بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چین برای شرکت در عملیات تحریم علیه کره شمالی اعلام آمادگی کرد. دیپلمات های 6 قدرت بزرگ رایزنی های خود را درباره تحریم های احتمالی علیه ایران از سر می گیرند. یک انبار مهمات نیروهای آمریکایی در جنوب بغداد دچار آتش سوزی شد. ساعت 8 بامداد. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من فریدون زرنگار با دیگر همکارانم در 15 دقیقه آینده با شما خواهیم بود. نخست چند خبر. قرار است امروز معاون وزارت خارجه آمریکا و دیپلمات‌های بلندپایه 5 کشور روسیه، چین، آلمان، بریتانیا و فرانسه از طریق یک کنفرانس ویدیویی به رایزنی‌های خود درباره متن پیشنویس قطعنامه شورای امنیت درباره اعمال تحریم‌های احتمالی علیه ایران ادامه دهند. موضوع اصلی گفتگوهای ویدیویی امروز بررسی اقداماتی است که می‌توانند در فهرست تحریم‌های احتمالی سازمان ملل قرار گیرند. از سوی دیگر روز گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیداری با رهبران سه قوه و دیگر نهادهای حکومتی با دفاع از تعلیق عملیات غنی‌سازی در دو سال پیش گفت اگر آن راه را تجربه نمی کردیم شاید امروز خود را سرزنش می کردیم که چرا آن روش را امتحان نکردیم، اما اکنون با دلی محکم و تسلط کامل به پیش می رویم و سیاست ما روشن است: پیشرفت، ارائه منطق روشن و پافشاری بر حق ملت بدون عقب نشینی. چین پس از رایزنی های روز سه‌شنبه شورای امنیت آمادگی خود را برای شرکت در تحریم های احتمالی علیه کره شمالی اعلام کرد. وانگ گوانگیا سفیر چین در سازمان ملل با اعلام این آمادگی در این حال اعلام کرد مجازات های احتمالی کره شمالی باید متناسب باشند. به گزارش خبرگزاری ها نشست روز سه‌شنبه دیپلمات های کشورهای عضو دائمی شورای امنیت و ژاپن نتوانستند بر سر چگونگی مجازات کره شمالی پس از انجام آزمایش هسته ای این کشور به توافق برسند. قرار است گفتگوهای این دیپلمات ها امروز چهارشنبه ادامه یابد. در این میان پارلمان ژاپن روز سه‌شنبه با صدور قطعنامه‌ای خواستار توقف برنامه هسته‌ای کره شمالی شد. مقامات توکیو گفتند ژاپن حتی از اقدام نظامی علیه کره شمالی حمایت خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه پیشنویس قطعنامه‌ای را برای مطالعه در اختیار اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داد که بر پایان از ارسال هر گونه سلاح به کره شمالی به طور کامل جلوگیری می شود. از سوی دیگر سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه آزمایش اتمی کره شمالی را لطمه بزرگ به نظام منع تولید و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی خواند. به گزارش خبرگزاری‌ها یک انبار اسلحه نیروهای آمریکایی در جنوب بغداد دچار آتش سوزی شده است. هنوز خبری درباره علت و خسارت‌های ناشی از این آتش سوزی مخابره نشده است. از سوی دیگر انفجار مرگبار خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد روز گذشته دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. این انفجار ساعتی پس از اعلام کشف بیش از 60 جسد شکنجه شده که به ضرب گلوله از پای درآمده‌اند رخ داد. ساعت 8:40 بامداد به رادیو فردا گوش می‌کنید. در اینجا توجه شما را به چند گزارش جلب می کنم. مهمترین نهاد کارشناسی مجلس در آخرین گزارش خود از گسترش باز هم بیشتر حجم دولت و شکست فرایند خصوصی سازی در ایران سخن می گوید. نگاهی به این گزارش در گفتار اقتصادی امروز از دکتر فریدون خاوند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ارزیابی عملکرد خصوصی سازی که چکیده آن دیروز از سوی خبرگزاری فارس انتشار یافت، گسترش چشمگیر بخش دولتی را در ایران به نمایش می‌گذارد و بار دیگر نشان داد که به رغم تبلیغات رسمی، وزنه دولت در اقتصاد کشور سال به سال سنگین‌تر می‌شود. بر پایه این گزارش، در فاصله سال‌های 1380 تا 1384 خورشیدی تعدادی از شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شده، اما به همان نسبت شرکت‌های دولتی دیگری به وجود آمده‌اند، تا جایی که شمار شرکت‌های دولتی در فاصله دوران مورد نظر از 504 به 505 افزایش یافته. البته آمار مندرج در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تنها شرکت‌های اصلی را محاسبه کرده و شرکت‌هایی را که به صورت زیر مجموعه یا تابعه به وجود آمدند در نظر نگرفته است. به گفته احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، وضع چنان است که هیچ مرجع رسمی از شمار واقعی شرکت‌های دولتی خبر ندارد. نکته مهم دیگری که در آمار مرکز پژوهش‌های مجلس جلب توجه می‌کند، افزایش قابل ملاحظه سهم بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور است که از 54% در 1383 به 66% در 1384 رسید است. سهم بودجه کل کشور از تولید ناخالص داخلی بر پایه همان گزارش در سال 1384 خورشیدی به مرز 82% رسیده. به بیان دیگر، بر پایه آمار مهمترین نهاد کارشناسی دستگاه مقننه، بخش خصوصی ایران در سال گذشته خورشیدی تنها 18% تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار داشته است. گزارش مورد نظر به دوره زمامداری محمود احمدی نژاد نمی پردازد، ولی آشکار است که طی 14 ماه گذشته با بودجه شدیداً انبساطی 1385 و ایست کامل همان آهنگ لاک پشتی سابق در فرایند خصوصی سازی، تسلط دولت بر اقتصاد ایران باز هم گسترده تر شده.
شکست سیاست‌های دولت زدایی در اقتصاد. گزارش اقتصادی روز را می‌شنیدید و در اینجا همکارم بکتاش خمسه‌پور نگاهی دارد به نکات مهم روزنامه‌های امروز تهران.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که جیمز روبین سخنگوی دولت اسبق کاخ سفید واشنگتن هفته گذشته سفر محرمانه‌ای به ایران داشته است. به نوشته این روزنامه، هنوز مراجع رسمی در تایید یا رد این خبر اظهار نظر نکردند. برخی دیگر از روزنامه‌ها نیز سفر 5 روزه روبین همراه همسر ایرانی الاصلش کریستیان امانپور به ایران را سفری توریستی دانستند. در همین حال روزنامه قدس خبر داده که کریستیان امانپور، گزارشگر CNN، از روزنامه سیاست روز به دادگاه مطبوعات شکایت کرده است. به نوشته قدس، روزنامه سیاست روز چندی پیش مطالبی درباره خانواده امانپور منتشر کرده بود. روزنامه همبستگی به نقل از فرمانده نیروی انتظامی تعداد هواداران دستگیر شده آیت الله کاظمینی بروجردی را 300 نفر اعلام کرده و نوشته که این آیت الله و هوادارانش به زندان اوین منتقل شدند. روزنامه رسالت خبر اخراج 60,000 کارگر طی 6 ماه اول سال جاری را منتشر کرده است. به نوشته این روزنامه، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته که در 6 ماهی اول سال جاری نزدیک به 60,000 کارگر در قبال سیاست‌های اقتصادی صنعتی دولت از کار بیکار شدند. روزنامه خراسان خبر داده که رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد روز گذشته بعد از بازگشت از مسابقات آزاد اندونزی در فرودگاه مهرآباد تهران بازداشت شده است. به نوشته این روزنامه، بازداشت غلامرضا مهر عبداللهی باعث شده تا این فدراسیون بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات متعدد بار دیگر وارد بحران شود. در حالی که اغلب روزنامه‌های امروز به نقل از فرمانده نیروی انتظامی نوشتند که تا تعیین جانشین استعفای مرتضی طلایی را نخواهد پذیرفت، روزنامه قدس به نقل از فرمانده مصطفی نیروی انتظامی تهران نوشته که استعفایش ربطی به انتخابات ندارد. مرتضی طلایی تأکید کرده که استعفایش از چندی پیش ارائه شده و ارتباطی به حضور در انتخابات شوراها ندارد، بلکه به خاطر مسائل دیگری از فرماندهی نیروی انتظامی تهران استعفا داده است. روزنامه سرمایه پاسخ رئیس صدا و سیما به اظهارات محمود احمدی نژاد را منتشر کرده و از قول عزت الله زرقامی نوشته، وقتی گوشت 6000 تومان است، نمیتوان به مردم گفت گوشت را 3900 تومان بخرند. به نوشته این روزنامه، رئیس سازمان صدا و سیما روز گذشته پس از حضور در جلسه غیرعلنی مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی ضمن دفاع از عملکرد تلویزیون، نقش رادیو تلویزیون در افزایش گرانی را رد کرد. محمود احمدی نژاد 2 روز پیش صدا و سیما را در کنار سایر رسانه‌های داخلی و خارجی عامل ایجاد گرانی در کشور معرفی کرده بود. روزنامه کیهان از تصویب موادی از طرح ساماندهی مد و لباس در مجلس خبر داده و نوشته که مجلس، وزارت ارشاد و صدا و سیما را مکلف کرده تا از تبلیغ الگوهای غیر اسلامی پرهیز کنند. و در آخر روزنامه جوان خبر داده که از امروز طرح برخورد با مسافرکش‌های شخصی در شهرها و جاده‌های کشور اجرا خواهد شد. به نوشته این روزنامه، معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی گفته که در این طرح از امروز تمامی ماموران پلیس راه و راهنمایی و رانندگی با رانندگانی که با خودروی سواری شخصی اقدام به مسافرکشی در سطح شهرها و جاده‌ها می‌کنند برخورد خواهند کرد.
پس از نگاه همکارم بکتاش خمسه‌پور به مطالب مهم روزنامه‌های امروز تهران، همکارم حبیب روشنزاده نگاهی دارد به روزنامه‌های ورزشی کشور که بخش عمده مطالب خود را به دیدار امروز تیم ملی فوتبال ایران با تایوان اختصاص دادند. حبیب روشنزاده:
روزنامه‌های ورزشی ایران همگی به پیشواز مسابقه امروز تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی فوتبال تایوان رفتند، البته با پیشبینی پیروزی آسان، آن هم از نوع پرگل آن. روزنامه ایران ورزشی وابسته به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی تیتر درشت صفحه اول خود را این گونه انتخاب کرده است: صعود با جشنواره گل. این روزنامه ترکیب تیم را هم به نقل از آنالیزور تیم ملی این گونه نوشته است: رودباریان درون دروازه، کعبی، انصاریان، رضایی و شکوری در خط دفاع و مهدوی کیا، تیموریان، نکونام و کریمی در خط میانی. بر همین اساس عنایتی و مجیدی هم در خط حمله قرار گرفتند، یعنی سیستم بازی 4-4-2 خواهد بود. کیهان ورزشی تایوان را زنگ تفریح تیم ملی نامیده و صفحه اول را هم با همین عنوان پر کرده است: چین تایپه، زنگ تفریح تیم ملی. این روزنامه ضمناً یک هشدار هم در کنار همین تیتر به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران داده است: غرور ملی پوشان را نگیرد. جهان فوتبال هم با همین تفکر به استقبال پیروزی احتمالی امروز ایران بر تایوان رفته و نوشته: ما که به جام ملت‌ها رسیده ایم. ایران آبروی جام ملت‌های آسیا، جشن صعود با گلباران تایوان، تیتر صفحه اول روزنامه خبر ورزشی است. خبر ورزشی می نویسد: برای صعود فقط یک امتیاز می خواهیم، اما هیچ چیز بجز کسب یک پیروزی پرگل اهالی فوتبال را راضی نمی کند. روزنامه پاس جوان هم تیتر صفحه اولش شبیه روزنامه خبر ورزشی است. این روزنامه نوشته: ساعت 13:30 امروز چین تایپه را گلباران می‌کنیم. اما همین روزنامه، یعنی پاس جوان، مطلبی را از رحمان رضایی مدافع تیم ملی چاپ کرده که می‌گوید به هیچ وجه نباید با ذهنیت این که چین تایپه تیم ضعیفی است به مسافه این تیم برویم. و سرانجام روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه ورزشی خود خبری را به نقل از خبرگزاری فرانسه چاپ کرده که سیرک بزرگ مسکو استادیوم مجهز تایوان را برای اجرای برنامه‌های سرگرم کننده خود اشغال کرده است. در نتیجه بازی ایران و تایوان باید در استادیومی برگزار شود که بازیکنان تایوان با آن بیگانند و فاقد تجهیزات است. سرمربی ژاپنی تیم ملی تایوان به خبرگزاری فرانسه میگوید: امکانات فوتبال در تایپه شرم‌آور است.
و پس از بررسی مطالب روزنامه‌های امروز تهران، همکارم اشکان پازوکی نگاهی دارد به پیشبینی وضع هوا.
آسمانی قسمتی ابری همراه با وزش باد در طول روز، وضعیتی است که برای هوای امروز پایتخت پیش بینی شده. انتظار میره با توجه به وزش باد در طول روز کمی از میزان آلودگی هوای شهر کاسته بشه. در 24 ساعت آینده بیشینه و کمینه دمای هوای تهران به ترتیب به 29 و 17 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید. میانگین میزان رطوبت هوا نیز حدود 14% و سرعت وزش باد هم بین 5 و 10 متر بر ثانیه پیش بینی شده. اما در کرانه های دریای خزر، نواحی شمال غرب و تا اندازه غرب کشور آسمانی قسمتی تا نیمه ابری خواهیم داشت، گاهی همراه با بارش های پراکنده و رگباری باران، و در نواحی ساحلی در برخی از ساعت های روز همراه با مه رقیق. هوای نواحی شمال شرق، شرق و همچنین استانهای سمنان، کرمان، قم، مرکزی و قزوین هم امروز صاف تا قسمتی ابری و در برخی ساعات با وزش باد همراه خواهد بود. در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان و سواحل و جزایر خلیج فارس هم وزش باد خواهیم داشت، گاهی همراه با گرد و خاک. برای دیگر نقاط کشور هم آسمانی کمی تا قسمتی ابری پیش بینی شده. و اینکه آبادان با اهواز با حداکثر دمای 41 درجه و بجنورد با حداکثر دمای 24 درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب در طول روز گرمترین و خنک‌ترین شهرهای کشور خواهند بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا
0-0-42-0-2-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، این بود بخش خبری این ساعت ما. از شما دعوت میکنم به